سرایران شهر ادب.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام، وقت بخیر. با برنامه میناگران شهر ادب، تجلی شهر رمضان در شعر پارسی، با شما همراهیم و همدل از شبکه فرهیخته فرهنگ. این برنامه فریدالدین عطار نیشابوری. بی تردید از جمله بزرگترین شاعران عارف تاریخ ادبیات پارسی، شاعری که براستی در زمره الفقدانی است که در الفی برمی آیند. او نیز همچون ناصر خسرو و سنایی و مولوی دو دوره مشخص زندگی داره، نخست دوره بازاری و دو دیگر دوره دیداری. او نیز بر اثر یک اتفاق شخصیت دیگه ازش ساخته میشه. نگاه عطار به ماه مبارک رمضان نگاهی عمقیخت و نگاهی کاملا ایمانی در اشارات او که حج چه باشد ز خود سفر کردن، به کجا جانب بدایت کار، وحی چه بود هر آنچه در دل تو سر زند از نتایج اسرار، تا آنجا که به اسرار و ستایش حضرت ختمی مرتبت میپردازه. روزه رو حفظ دل از خطرات میدانه، روزه حفظ دل است از خطرات، پس بود با مشاهده افطار. گذشته از همه آثار، آنچه در این فصل تحت عنوان عطار و رمضان و روزه آورده میشه، قصیده ایست که در واقع استقبال عطار نیشابوری یا به تعبیری کتکنی از قصیده فرخی سیستانی است. این قصیده رمضان ستای نقدی است بر قصیده رمضان ستیز فرخی، با همان موسیقی بیرونی و همان موسیقی کناری، ولی با تفاوت در محور عمودی کلام و خیال. عطار همانطور که از اسمش برمیاد، دوره نخست زندگیش طبیب بوده. داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودند. او آنچنان شخصیت علمی فرهنگی بزرگی هست که شاعری چون مولوی از او اینگونه یاد بکنه که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم، و شیخ محمود شبستری اینگونه از او یاد بکنه که مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن چون عطار ناید. همین ها به دلیل اتصالی است که شعر او به قرآن و حدیث داره. و شاعر بزرگی چون بیدل، ناماوری چون عبدالقادر بیدل دهلوی ذکر کنه که ز جام مولوی گر رشحت بخشند دریابی، که از این طبل بوی نفحه عطار می آید. اما در این برنامه به همان یک بیت بسنده می کنم برای ورود به قصیده نقد او بر قصیده رمضان ستیز فرخی، و آن این که روزه حفظ دل است از خطرات، پس بود با مشاهده افطار. همه روزه رو رؤیت و شهود و شعب میبینه، و خطرات هم که دارای معانی خاصه. اگر منکر نبوت نی، با خطرات جز به تعلیم پیش میا، وگر بر تجلی ایمان داری، به هیچ جانب بی ادب چشم مکشا، بر گوش تو قلقلی زمینا نخورد، کندیشه پیغام پری وا نخورد، چشمی که گشایی به تأمل بگشا، تا از مژه رنگ جلوه ای پا نخورد. پس از این پیش در آمد در باب عطار، به سراغ قصیده رمضان ستای عطار می رویم در برنامه دیگر. تا آنگاه بدرود، خدا نگهدار.
خوش خرامان می روی، خوش خرامان می روی، ای جان جان بی من مرو. ای حیات دوستم، ای حیات دوستم، در بوستان بی من مرو.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
از هر کجای ایران، از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه بچه های مسجد به مدت 5 دقیقه.
همه از خدایی، به سوی خدا بروی.
بچه های مسجد.
فرهام اروانه هستم، این گزارش مرجومی رو ارسال میکنم برای برنامه. با اینکه از نیمه شب گذشته، ولی درب مسجد جابری همچنان نیمه باز بود و در اینجا عزیزانی هستن که همچنان فعال هستند و به خاطر هموطنانشون دارن کار انجام میدن. آقا سلام علیکم، خسته نباشید. الان من وارد مسجد شدم، سمت چپم نزدیک 80-90 بسته غذایی هستش که دوستان بالاخره روی زمین قرار دادند و سمت راست من هم شاید نزدیک به 10-11 تا از دوستان هستن که فعالند و دارن بسته بندی قرار میدن. من برم باهاشون صحبت داشته باشم.
آقا سلام، وقت شما بخیر. البته دیگه شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. سلامت بشین.
چه با دقت دارید این شکرها رو وزن میکنید.
یادا کار خیرم که آدم میخواد بکنه باید جانب انصاف رو رعایت کنه دیگه.
خب آقا الان بهتر نبود خونه بودی؟
نه دیگه، خونه باشیم چیکار کنم؟ وقتی میتونیم اینجا حضور
خونه استراحت
کمکمون وقتی میتونیم. ما اینجا استراحت هم اینجاست، اینجا استراحت میکنیم.
خب پس الان امشب تموم میشه دیگه؟
نه دیگه،
تا کی ادامه داره؟
هستیم حالا در خدمت بچه‌ها هستیم، 2-3 ساعت دیگه، ساعت 1-2 شب.
شبهای دیگه هم ادامه داره یعنی پس با این وضعیت؟
از یک ماه بیشتره الان، نزدیک دو ماه تقریبا.
یک ماه نزدیک دو ماهه. شما پس خسته نشدی؟
نه دیگه، اون رو اولش ضد عفونی بود، میاتم ضد عفونی، الان هم اومدیم دیگه تو کار از سرزاق برای ما مبارک. بعدش هم اجازه دیگه کار بخون از اون میریم باز اونجا فعالیت میکنیم.
خدا خیرتون. تو خب حالا کمک دولتی چیزی دریافت میکنید؟
والا همش مردمی، دم مردم گرم که با کمکاشون حمایت میکنن از همون دیگه.
دمشون گرم، دم شما هم گرم که بالاخره از وقتتون میزنید اینجا دلی کار میکنید. آقا دست دردن کنید.
توی آسمون یه بابه پر بارونه فرشته، روی سردرش نوشته رمزون باغ بهشته، رمزون باغ بهشته.
و من در ادامه برم خدمت یه جمع 5 نفره دیگه از دوستان که دارن زحمت میکشن. آقا سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
شب شما بخیر. دیگه نیمه شب شده واقعا.
شب شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
آقا قطعا هم روزه بودید و الان میشستی تو خونه قشنگ استراحت میکردی. ساعت 12 10 دقیقه شب الان توی مسجد داره با این جدیت داره بسته‌بندی انجام میدی؟
بله، خب میشد نشست خونه و هیچ کاری نکرد، ولی خیلی از همیهنای ما در سراسر کشور نیازمند کمک‌های مردمی هستن برای به مشکل همین کرونا. خیلی ها بیکار شدن از کار و نیازمند همین اقلام یا مواد اولیه هستن که جا داره تشکر کنیم از خیرین این منطقه 14 که کمک دادن، گروه جهادی بانوی بینشان، مسجد جابری، و تا پایان کرونا در خدمت مردم عزیز و جوانهای مسجد جابری هستیم.
چه حسی دارید این که بالاخره این کار انجام میدید؟
خب خیلی موقعا تو تلویزیون ما اولش نگاه میکردیم به این موضوع که نگاه میکردیم خیلی گروه جهادی دارن کار میکنن، خودمون مشتاق بودیم مثلا نگاه میکنیم به همین تصویر کمک های مردمی و گروه های جهادی سراسر کشور. این حس همنوعی و انسان دوستانه مخصوصا تو کشور ما وجود داره و الحمدلله خیلی خوب تونستیم تا به حال کرونا رو شکست بدیم با این حس. از این به بعد هم به همین منوال پیش میره و به حول قوه الهی کرونا رو با این کمک های مردمی شکست خواهیم داد.
جسدا شغل شریف چی هستش؟
بنده طلبه هستم.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن، در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن.
دوستان شنونده برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوی در روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. مستظر هستید که از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ در خدمت شما خواهیم بود. از همکنون میتونید تماس بگیرید، برامون شعر بخونید و در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. منتظر شعرخوانی های قشنگتون و حضور گرم و صمیمانه‌تون در برنامه زنده چهارباغ هستیم. این برنامه از ساعت 24 طبق معمول هر شب تقدیمتون خواهد شد. برنامه‌ای که در این مجال با هم خواهیم شنید برنامه شنیدنی های تاریخ هست. تقدیم میشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. پدیده‌ای که امروزه در سراسر جهان از آن با عنوان هنر گرافیتی یاد می‌شود، در نیمه دوم قرن بیستم در آمریکا ظهور کرد و به سرعت در شهرهای دیگر اروپا گسترش یافت. دیوار ساختمان‌ها، تونل‌های مترو، واگن‌های قطار و حتی علائم خیابانی در خیابان‌ها از اهداف هنرمندان گرافیتی برای آثار خود بودند. لطفاً همراه ما باشید و از تاریخچه این هنر خیابانی بشنوید. گرافیتی که از واژه ایتالیایی گرافیو به معنی خط خطی یا خراش می آید، تاریخچه طولانی دارد. برای مثال، علامت زدن در خرابه های روم باستان، در بقایای شهر تیکال در آمریکای مرکزی، در صخره هایی در اسپانیا متعلق به قرن 16 و در کلیساهای انگلیسی قرون وسطا نیز دیده می شود. گرافیتی در طول قرن 20 در آمریکا و اروپا ارتباط تنگاتنگی با گروه های تبهکار داشت. گروهایی که از این هنر برای اهداف مختلف بهره می بردند. برای مشخص کردن قلمرو خود، برای ادای احترام به اعضای باند خود که کشته شدند، برای اعلام انجام دادن عملی خلاف و در نهایت برای به چالش کشیدن باندهای رقیب. گرافیتی به طور ویژه در مراکز شهری مهم در سراسر جهان به خصوص آمریکا و اروپا مشهور بود. ایستگاه‌های مترو، تابلو اعلانات و آگهی و دیوارها اهداف مشترک برای هنر گرافیتی بودند. در دهه 1990 شیوه جدیدی از گرافیتی با عنوان علامت زدن ظهور کرد که استفاده تکراری از یک نماد واحد یا مجموعه از سمبول‌ها برای علامت زدن قلمرو را در بر می‌گرفت. این نوع از گرافیتی با هدف جلب توجه بیشتر مردم در مناطق راهبردی و مرکزی محله‌ها نمایان شد. گرافیتی از نگاه بینندگان نوعی از هنر عامه بود که سنت نقاشی‌های دیواری را ادامه می‌داد. آثار شگرف گرافیتی می توانند به مانند نقاشی‌های دیواری ارزشمند به یک محله زیبایی ببخشند و علایق یک جامعه خاص را مطرح کنند. برای نمونه، گرافیتی در بسیاری از محله‌های اسپانیایی زبان آمریکا بسیار استادانه و دقیق کشیده می شود و از سوی بسیاری به عنوان نوعی از هنر شهری به شمار می آید. گرافیتی به طرز عجیبی در اواخر قرن 20 در نیویورک به شهرت رسید. آثار گرافیتی بزرگ با نقاشی‌های استادانه و رنگارنگ با اسپری بر روی دیوار ساختمان‌ها و واگن‌های قطار نقش بستند و چشم‌انداز شهری را تحت تأثیر قرار دادند. اشتیاق دنیای هنر به هنرمندانی که به اجرای هنر در خارج از نگارخانه‌های سنتی می‌پرداختند، علاقه برای این شیوه از بیان عقاید را تحریک کرد. هنرمندانی به خاطر گرافیتی های خود به شهرت رسیدند و از فرصت مشهور شدن از این راه برای موفقیت در حرفه خود به عنوان نقاشان معرفی شده از سوی نگارخانه های برتر استفاده کردند. در دهه 80 میلادی به تدریج هنر نقاشی با اسپری از طریق تلویزیون و رسانه ترویج شد. گرافیتی در نماهنگ های مشهور، موزیکا و کتاب ها به طور پیوسته به چشم می‌خورد. کتابی با عنوان هنر زیرزمینی خیلی سریع تبدیل به کتاب مرجع هنر گرافیتی برای هنرمندان جوان شد و این جنبش را بر دیوارهای سراسر دنیا به ثبت رساند. دیوارنویسانی از هر دو قاره با هم دیدار می‌کردند و اطلاعات خود را از طریق کتابچه‌های اختصاصی و عکس‌های گرفته شده از آثارشان بر روی واگن قطارها و دیوارهای شهر به اشتراک می‌گذاشتند. تا سال 1937 میلادی دیوارنویسی از خیابان‌ها به واگن‌های قطار کشیده شده بود و به سرعت به هنری رقابتی تبدیل می‌شد. در این زمان بیشتر دیوارنویسی‌ها شامل نوشتن نام فرد بود. نویسندگان نام خود را بر روی واگن‌ها می‌نوشتند و وقتی که از ایستگاهی به ایستگاه دیگر می‌رفتند، این کار را در داخل واگن‌ها هم تکرار می‌کردند. زمان زیادی طول نکشید که آنها متوجه شدند می توانند با صرف زمان بیشتر نام خود را درون ایستگاه قطار همراه با نقاشی بنویسند و دستگیر هم نشوند. این مفهوم و شیوه بمباران کردن امروزه بسیار محبوب است. هر خط قطار دارای شاه خود است. یک شاه نویسنده است که آثارش بیشتر از همه دیده شده، بزرگتر و زیباتر است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در سال 1975 تمام استانداردها تعیین شدند و نزدیک بود یک مکتب جدید مزیت‌های بنیادی هنری نسل‌های پیشین را تکه پاره کند. شهر نیویورک ورشکست شده بود. در نتیجه سیستم حمل و نقل به سختی اداره می‌شد. این امر منجر به سنگین‌ترین بمباران نقاشی در طول تاریخ شد. دیوارنویسان و نقاشان گرافیتی شروع به افزایش ابعاد حروف خود کردند و همچنین اطراف آنها را با رنگ‌های متنوع آراستند. افشانه‌های دیگر محصولات به شکل اسپری می‌توانستند حروفی با ضخامت بیشتر خلق کنند و منجر به پیشرفت در این شاهکارهای هنری شوند. سخت است که بگوییم اولین شاهکار هنری متعلق به چه کسی بود، اما این عنوان به طور مشترک به سوپرکول 223 از محله برونکس و وپ از محله بروکلین رسید. هرچه حروف ضخیم‌تر بودند، شانس مشهورتر شدن آن نام بیشتر می شد. دیوار نویسان درون حروف را با چیزی که به نظر آنها طراحی بود تزیین می کردند. در ابتدا با نقطه های ساده و سپس با خطوط زیگزاگی، ستاره و خطوط شطرنجی طراحی ها فقط محدود به خلاقیت هر دیوار نویس می شدند. کشیدن نقاشی بر روی قطارهای زیرزمینی در ایستگاه راهن در زمانی که ساکن بودند کار آسانی نبود. هنرمندان باید خطرهای فراوانی از برق گرفتگی تا تعقیب شدن از سوی پلیس عملیات خرابکارانه را به جان می خریدند. هیچ کدام از این خطرات دیوار نویسان سخت کوش را برای بیان عقایدشان محدود نکرد. آنها هر بار برای یک گرافیتی خود را به خطر می انداختند. سازمان امور حمل و نقل شهری نیویورک بین سالهای 1970 تا 1985 حدود 100 تا 150 میلیون دلار برای پاک کردن گرافیتی ها از شبکه حمل و نقل خرج کرد که بی نتیجه ماند. برای مثال پاک کردن یک گرافیتی به ابعاد یک متر مربع حدود 750 دلار هزینه دارد و گاهی با وجود این هزینه تمام نقاشی پاک نمی شود و آثارش باقی می ماند. در انتهای عصر قطارها بود که دیوار نویسان نیویورکی به سراغ اهداف جدیدی رفتند. بسیاری از آنها افکار خود را در قالب نقاشی دیواری به نمایش گذاشتند، در حالی که نقاشی بر روی واگن‌های قطار در اروپا همچنان ادامه داشت. بسیاری از شهرها از دیوار نویسان برای کشیدن نقاشی‌های استادانه خود بر روی دیوارها دعوت کردند. مدتی بعد علاقه به نمایش گرافیتی بر روی بوم نقاشی نیز به همان سرعت پراکنده شدن این هنر بر در و دیوار شهر رشد کرد. نگارخانه‌های هنری نیویورک در اوایل دهه 80 میلادی شروع به نمایش آثار گرافیتی بر روی بوم کردند. این نگارخانه‌ها و همچنین نمایشگاه‌های بعدی عوامل مهمی در گسترش هنرمندان دیوارنویس در قاره‌های دیگر بودند. خریداران آثار هنری در اروپا متوجه این جنبش شدند و با روی باز از این شیوه هنری جدید استقبال کردند. نمایش آثار این نقاشان در هلند در موزه‌ها با عنوان آمده از زیرزمین به موفقیت عظیمی دست یافتند. منتقدان و مجموعه داران هنری با نظری مثبت درباره این آثار صحبت می‌کردند و این رویدادها تأثیر عمیقی بر ترویج هنر خیابانی در اروپا داشتند. به این ترتیب هنر خیابانی تبدیل به بخشی از یک فرهنگ بصری جهانی شد. امروز حتی موزه‌ها و نگارخانه‌های هنری نیز اقدام به جمع‌آوری آثار هنرمندان خیابانی می‌کنند. شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار زهرا آقای پور، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سختی‌ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی‌دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تو یه دنیا بیقراره، لحظه اومدن چم
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم و امیدواریم که همچنان شنونده ما باشید و در روی موج رادیو فرهنگ باقی بمونید. در این رادیو فرهنگ همراهی شما بسیار بسیار دلنشین و صمیمانه خواهد بود. پیامک هاتون به دستمون برسه انشاءالله به 3558 و نظرتون رو در مورد برنامه ها بگویید. شب بخیر عزیزان، ساعت 23:30 هست. گفت نیوش را آماده پخش داریم که توسط همکارانم به مدت 11 دقیقه تهیه شده، با هم میشنویم.
گفت نیوش.